عرض شد که مسائل اساسی مورد اختلاف در باب امامت سه مسئله است. یکی این که آیا امامت یک منصب الهی است که خدای متعال باید امام را منصوب بفرماید، یا یک منصب و مقام مردمی است که خود مردم باید تعیین کنند و این مقام را مشخص کنند. در جلسه گذشته در این باره صحبت کردیم که امامت یک مقام الهی است و هم به آیات و هم به روایات در این زمینه تمسک کردیم، اونم روایاتی که مورد قبول اهل تسنن هست. مسئله دوم این است که آیا امام یک فرد عادی است و یا مانند پیغمبر باید معصوم از گناه باشی. اینم تمام اهل تسنن تقریبا متفقند بر این که غیر از پیغمبر کسی معصوم نیست، و طبعا امامی هم که اونها قائلند که همون خلفا باشند اونها هم را معصوم نمیدونند و هیچ کس ادعای عصمت درباره اونها نکرده، ولی به عقیده شیعه اصلاح اشعری باید امام معصوم باشه. البته بعضی از فرق منسوب به شیعه نقل شده که اونها هم با اهل سنت کما بیش موافقت دارن در این مسئله، مثل کیسانیه و اینا، ولی اون عقیده حق شیعه که مال شیعه اثنی عشری است اونها معتقدند که امام باید معصوم باشه. حالا برای این مدعا چه دلیلی میشه اقامه کرد؟ در این باب هم از آیات میشه استفاده کرد و هم از روایاتی که مورد قبول اهل تسنن هم هست، چون اگر تنها به روایات شیعه ما استناد بکنیم اونها میگن برای ما حجت نیست، ما قبول نداریم. پس دلیل ما در این مسئله هم یا باید آیه قرآن باشه و یا روایتی که خود اونها نقل کرده باشند و قبول داشته باشند. اما از آیات قرآن به آیات زیادی استدلال فرمودند علما و متکلمین. در بین اونها ما دو تا آیه را انتخاب میکنیم و توضیحی درباره این دو آیه میدیم. یکی ذیل آیه امامت در قرآن کریم لا ینال عهد الظالمین که در باب عصمت انبیا هم بهش تمسک کردیم. اونجا عرض کردیم که نبوت منصب الهی و یک عهد الهی است و این آیه شریفه می‌فرماید که عهد خدا یعنی همون منصب الهی. عهد اینجا به معنی سفارش و وصیت و اینها نیست. این منصب الهی تنها به کسانی میرسد که آلوده به ظلم نباشند و از دیدگاه قرآن کریم هر گناهی ظلم است، لااقل ظلم به نفس هست. پس کسی که آلوده به گناه باشه این لیاقت منصبهای الهی را نداره. در مورد نبوت جای شکی نیست که یک منصبی است الهی. در اینجا میخوام بگیم چون امامت هم یک منصبی است الهی، پس امام هم باید طبق این آیه شریفه معصوم باشه، به همون اثبتی که برای انبیا ثابت میشه. پس طبعا اثبات این مسئله متأخر است از اثبات مسئله قبلی. یعنی اول میبایست اثبات کنیم که امامت یه منصبی است الهی و بعد بتونیم از این آیه استفاده کنیم برای اینکه امام باید معصوم باشید. اگر اون مسئله را صاف نکرده باشیم، اثبات نکرده باشیم، در ابتدا بخواهیم اول اثبات کنیم که امام معصوم است، بعد اثبات کنیم که خدا باید امام معصوم را نسب کنه، از این آیه نمیتونیم استدلال کنیم. برای اینکه اونا میگن این عهد ما قبول نداریم که شامل امامت بشه. امامت عهد الله نیست، عهد الناس است. ما از این آیه میخوایم استدلال کنیم که چون امامت عهد الله است، لا ینال عهد الله از ظالمین. کسی که قبول نداره که امامت یه منصب الهی است، میگه یه منصب خلقی و مردمی است، این آیه ربطی به اون نداره. پس اول میبایست اثبات کنیم که امامت یک عهد الهی است که قبلا ما اثبات کردیم. بنابراین ترتیب بحث همین را اقتضا میکنه که اول اثبات کنیم که امامت یک منصب الهی است، باید امام منصوب من قبل الله باشه، بعد ما بتونیم از این آیه استدلال کنیم برای اینکه باید معصوم باشه. اگر اول بخوایم اثبات کنیم اسمت را و بعد نسب را، دیگه از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم. اگر اثبات کردید که اجتهاد هم یه مقام الهی است، بله، ولی ظاهرا کسی ادعا نکرده. خب اینا که قبلا اثبات مست که جلسه قبل شما تشریح نداشتید، من نگاه هم کردم ایست که اون جلسه تشریح نداشتید، انشالله خیر بوده مسافرت. در جلسه قبل اثبات کردید. بنابراین بعد از اثبات اون مسئله که جلسه قبل اثبات شد، حالا میتونیم به این آیه استدلال کنیم که چون امامت یه منصب الهی است و این آیه میفرماید هیچ منصب الهی، یعنی طبیعت عهد الله، به ظالم نمیرسد. طبق همون تقریری که گفتیم ظالم یعنی کسی که آلوده به گناه هست، بنابراین امام هم نباید آلوده به گناه باشه. البته در اینجا یه بحث های ظریفی هست که آیا این آیه اثبات میکنه که امام قبل از رسیدن به مقام امامت هم میبایست معصوم باشه، یا کافی است که بعد از این که به مقام امامت رسید دیگه مقام عصمت را واجد بشه. در این زمینه بحث هایی فرمودند. یکی از جاهایی که خیلی خوب این مسئله را بررسی کردن در تفسیر شریف المیزان هست. اونجا یه بیانی دارند، ابتدای توضیح خودشون ذکر می‌فرمایند، بعد یک بیانی از یکی از اساتیدشون، بیان معروفی است شاید همه شما شنیده باشید، که این که می‌فرماید لا ینال عهد الظالمین، مقام خدا به ظالم نمی‌رسه. ظالم یا کسی است که قبلاً، یعنی غیر ظالم که اون مقام امامت بهش میرسه، یا کسی است که قبل از رسیدن به این مقام هم معصوم است و بعدن هم معصوم، یا کسی است که قبلن معصوم است ولو بعدن معصوم نباش، و یا کسی است که قبلن معصوم نیست ولی بعدن دیگه گناه نمی کنه. این سه احتمال ده. آیا حضرت ابراهیم که درخواست مقام امامت برای ذریه‌اش فرمود، درخواست این مقام کرد برای کسانی که فعلا تا به حال گناهی نکردن ولو بعدن گناه بکنن، ولو بعدن شرک بورزن علیاذ بالله، چون ان الشرک لظلم عظیم، یکی از مصادیق ظلم هم شرکی. آیا معقوله که حضرت ابراهیم درخواست امامت کرده باشه برای کسانی که تا حالا گناه نکردن، شرک و کفری نورزیدن، ولی بعدن ممکنه انجام بدن، کافر بشن؟ اون مقام امامتی که از نبوت و رسالت بالاتر هست که در اون آیه مورد بحث هست، آیا این را حضرت ابراهیم برای همچه کسانی خواست؟ که شأن افراد عادی هم از این مطلب بالاتره، چه رسه مثل حضرت ابراهیمی. پس حضرت ابراهیم مقام امامت را برای کسانی خواست که یا اصلاً در عمرشون مبتلا به ظلم نمیشن و یا اینکه اگه تا به حال هم ظلمی کردن بعدن دیگه بعد از داشتن مقام امامت دیگه گناه نمی کنه. اما کل این دعا مستجاب نشد. در جواب گفته شد لا ینال عهد الظالمین، یعنی حضرت ابراهیم برای دو طایفه از فرزندانش درخواست مقام امامت کرده بود، یکی برای این کسانی که از ابتدا تا انتهای عمر مبتلا به گناه نمیشن، یکی هم برای کسانی که وقتی مقام امامت بهشون داده شد دیگه مبتلا به ظلم نباشن. یک دستش رد شد و دعای ابراهیم فقط برای یک دسته از فرزندانش پذیرفته شد. اون دسته ای که رد شد کی بود؟ فقط همین ها بودن که ظلمی تا حالا مرتکب شدن ولو بعدن دیگه مرتکب نشن. پس لا ینال عهد الظالمین ناظر به همین دسته است، کسانی که اصلا ظلمی نکردند، که خب دعای ابراهیم در مقام اونها مستجاب شد، یعنی معصومین. و در روایات هست که انا دعوت و ابراهیم. و اما در باره سایر اولاد ابراهیم که درخواست امامت براشون شده بود، اگر در حین مقام امامت و بعد از این که مقام امامت را واجد شدند هم ظلم بکنند، حضرت ابراهیم خب از این منظوریه بعضش رد شد، گفت لا ینال عهد الظالمین. پس معلوم میشه دو دسته بوده. خب اون بعضی که خواستن، پس لا ینال عهد الظالمین چی میفرماید؟ خب میفرمود اون بعضی که درخواست کردی خب اجابت کردی. این لا ینال عهد الظالمین یعنی بعضی از اونهایی که شما گفتی که خودش بعض بود، بعضی از اونها هم باز نائل به امامت نمیشن. حالا اگه توضیح بیشتر بخواید باز میتونید به تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید. اجمالش این بود که عرض کردم و بیان جالبی است. وجوه دیگری هم در اینجا گفته شده که وقتی میخوان مقامی به یک کسی بدن، سابقهش رو در نظر میگیرند، میگن سوء سابقه نداشته باشه. حتی مقام های جزئی، یک کسی که مثلا یک منصب قضاوت بخوان بهش بدن، این میان میگن در آینده ظلم میکنه، یعنی سابقهش رو ببینید آدم فاسقی نباشید. در اعطای مقام‌های اجتماعی اونچه عقلا رعایت می‌کنند گذشته شخصی، البته این گذشته را مراعات قرار می‌دهند برای اینکه در آینده هم ظن این داشته باشند که مبتلا به آلودگی نشید. مناسبت حکم و موضوع این را اقتضا می‌کنه که مقام امامت وقتی میگن به ظالم داده نمیشه، یعنی کسی که در گذشته ظلمی نکرده باشی، سابقه ظلمی نداشته باشی، نه اینکه لاحقه ظلم نداشته باشی. در بین عقلا اون چه معهود هست برای اعطای مقامات اینه که سابقه شخص در نظر می‌گیرند. باز هم وجوه دیگری در تقریب این آیه گفته شده. حالا فرض را بگیرید بر این که این آیه دلالت نکند بر اسمت قبل از امامت، اما به هر حال دلالت میکنه بر این که در حین ممارست مقام امامت و اشغال مقام امامت باید معصوم باشی. و هیچ یک از طوایف اهل تسنن حتی چنین مقامی هم برای خلفا قائل نیستن. سه خلیفه اول را که اینا با امیرالمومنین سلام الله علیه خلفای راشدین مینامند، برای اونها هم خود اونها مقام عصمت قائل نیستن. حالا اونهایی که غیر راشدین هستن که هیچ. پس آیه وقتی میگه مقام اسمتو باید داشته باشن، شما که برای هیچ یک از خلفاتون اسمتی قائل نیستید، پس مذهب کلامی شما در اینجا با این آیه مخالف، پس تنها باقی میمونه مذهبی شیعه. و ما از راه های مختلفی اثبات میکنیم که البته بعض از روایات خودمون که اسمت قبل از مقام امامت هم برای اهل بیت ثابته، لااقل در مقام بحث با خصم در این مسئله ما به این آیه میتونیم توسل کنیم که فی الجمله اسمت در امام معتبر است و شما حتی این را هم معتبر نمیدونید. این یک استدلال. ما به امامت تمسک نکردیم. نه، ما در این آیه اسمی از این نجاهل کرده ناس اماما بردیم. نه خیر، ما فقط به ذیل آیه تمسک کردیم، گفتیم لا ینال عهدی الظالم، منصب خدایی به ظالم داده نمیشه. اون من امامتی که بعد از ابراهیم بعد از نبوت و رسالت داده شد، اون یه منصب الهی بود، خود نبوت و رسالت هم یه منصب الهی است. ما به این آیه حتی برای اسمت همه انبیا استدلال کردیم، نه کسانی که داره مقام امامت باشه، برای اینکه نگفت لا ینال الامام الظالمین، فرمود لا ینال عهدی، یه کبرای کلی فرمود. مسیح مصداقش اون امامتی بود که بعد از ابراهیم داده شد، یه مصداقش هم خود نبوت و رسالتی، یه مقامش هم یه مصداقش هم امامتی است که برای ائمه اثنی عشر ثابت میکنیم. بعد از اینکه ثابت کردیم که مقام الهی است، خدا باید این مقام را بده، پس این یک کبرایی است که شامل مصادیق مختلفی میشه، ما به یکی مصداقش اینجا احتیاج داریم. احتیاج نداریم که اثبات کنیم امامتی که ائمه اثنی عشر داشتن همون امامتی است که بعد از ابراهیم داده شد، یا بالاتر از اون یا پایینتر از اون، کار به این جهتش نداریم. ما فقط به این احتیاج داریم که یک منصبی است الهی و این را در بحث قبلی اثبات کرد. این یک دلیل برای اثبات اسمت ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین از آیات قرآن کرد. آیه دیگری که باز دلالت بر اسمت میکنه آیه تطهیره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چگونه از این آیه میشه استدلال کرد برای اسمت؟ اراده تطهیر در قرآن کریم به دو صورت استعمال شد. یک اراده ای که اصطلاحاً بهش میگیم اراده تشریعی، یرید الله لیطهرکم، در زیر آیه غسل و تیمم و اینها خدای متعال میفرماید که ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خدا که دستور غسل میده، دستور تیمم میده، نمیخواد حرج برای شما باشه، میخواد شما پاک و پاکیزه بشید. این طهارت طهارتی است که از غسل و وضو و تیمم حاصل میشه، همون طهارت فقهی است. اراده ای هم که در اینجا ذکر شده اراده تشریعی است. اراده تشریعی حتما تحقق خارجی پیدا نمی کنه. خدا اراده تشریعی داره که هیچ انسانی گناه نکنه، همون قوانینی که خدای متعال جعل فرموده، احکامی که جعل فرموده، اینها از اراده تشریعی است. کتب علیکم الصیام، خدا اراده کرده که مردم نماز بخونند، روزه بگیرند، این اراده اراده تشریعی است. بعضی عمل میکنن، بعضی هم مخالفت میکنن. مخالفت کردن مردم، اسیان کردن مردم و تحقق نیافتن این مراد، منافاتی با اراده تشریعی نداره. خدا از مردم میخواد نماز بخونن، ولی بعضی هم نماز رو ترک میکنن علیاذ بالله، یا روزه نمیگیره. این منافاتی با اراده تشریعی خدا نداره. اما اگر اراده تکوینی باشه، اون اراده محال از تخلفش از مراد. اذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر اراده تکوینی خدا به چیزی تعلق بگیره، اون دیگه تخلف نداره، حتما واقع میشه. حالا برای اینکه ما اثبات بکنیم که ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین اینها معصوم بودند، باید اثبات کنیم که این اراده‌ای که در این آیه هست اراده تکوینی است. اگر اراده تشریعی باشه، این اختصاص به اهل بیت نداره. خدا اراده تشریعی داره که همه مردم پاک و پاکیزه باشه، هم طهارت فقهی هم طهارت اخلاقی، هیچ گناهی نکنه. خدا نمیخواد از مردم که هیچ گناه نکنه. حالا از کجا اثبات بکنیم که انما یرید الله، این یریدو اراده تکوینی است نه اراده تشریعی؟ تقریب استدلالش این است که اگه اراده تشریعی بود، این اختصاص به افراد خاصی نداشت. نباید بگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اون یریدو اراده تشریعی بود. بله، اما اراده تشریعی بود. یسر میخواد یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اون جعل چه جعلیه؟ جعل تشریعی است. اونجا که میفرمایید یریدو، فرمودید که قبول کردید که اراده تشریعی است، یعنی به اراده تشریعی از همه عذر میخواد، نسبت به همه برای هیچ کس عذر نمیخواد. وقتی حکمی را وضع میکنه، این حکم برای همه مردمه و در این حکم عذر را میخواد نه عذر را. اون اراده تشریعی است. اما ممکنه کسانی عذر را خودشون را در عذر بیاندازن، ولی منافات نداره با اون اراده تشریعی خدا. پس اگه اراده تطهیر در اینجا اراده تکوینی باشه، این ملازم است با تحققش. طهارت حتما واقع شده و خدا ضمانت کرده که این طهارت موجود باشد در اینها. اما اگه اراده تشریعی شد، نه. حالا راه تعیینش چیه؟ آخه یطهرکم، عرض کردیم اراده تشریعی خدا برای طهارت اختصاص به هیچ کس نداره. اراده این که مردم طهارت داشته باشن، چه طهارت ظاهری، یعنی وضو بگیرن، غسل بکنن، تیمم داشته باشن، دینا، و چه طهارت معنوی، یعنی آلودگی اخلاقی و آلودگی به گناه نداشته باشن. این خدا هیچ کس را استثنا میکنه از این ارادهش؟ احکام خدا عام است برای همه مردم. پس اینکه اختصاص داده به اهل البیت، علاوه بر اینکه میفرماید لیذهب عنکم الرجس، بعد کلمه اهل البیت رو میاره که منسوب به اختصاص است، اخص من بینکم اهل البیت. اختصاص دارد این طهارت به اهل البیت. اگر اراده تشریعی بود که اختصاصی به اهل بیت نداشت، همه مردم مورد این اراده است. نه دیگه، سالس نداره. یا اراده ایست که تخلف از مراد ندارد، یا تخلف امکان تخلف از مراد دارد. اونی که امکان تخلف از مراد دارد میگیم اراده تشریعی. هم دایر است بین نه. اگر خدا دوست دارد که مردم در رخصت باشن، این اراده چه اراده ایه؟ اراده تشریعی است.
اونم لیک موشه. نعیم نست.
و بله اگر تعریف رو به این صورت بکنیم، هم دایره بین نفی و اثباته، دیگه شق ثالث نداره. یا اراده ایست که تخلف مراد ازش محال است، اون اراده تکوینی نیست. یا تخلف مراد ازش محال نیست، اون اراده تشریعی. خب این اراده ای که اگر اراده تشریعی باشه که امکان تخلف داشته باشه، اختصاص به اهل بیت نداره. پس این اراده ایست که امکان تخلف نداره و حتما این تطهیر واقع شده. تطهیرم مطلق است، چه در امور ظاهری، چون که معنا نداره که فقط برن وضو بگیرن نماز بخونه. تطهیر از مطلق رجس است. یذهب عنکم الرجس از اون طرفش هم باز مورد تأکید واقع شد، هم تطهیر بشید شما و هم رجس به طور مطلق از شما از بین بره. خب بعد از این تقریب که پذیرفتیم که این اراده نمیشه اراده تشریعی باشه و الا این اختصاص وجهی نداشت، اون وقت سوال میشه که مراد از این اهل البیت چه کسانی هستن. بعضی از روایات اهل تسنن که از امثال اکرمه و دیگران نقل شده که به تصدیق خود محدثین و بزرگان اهل تسنن این روایات ضعیف است و راویانش جاهل و کذاب هستند، در اونها آمده که منظور از اهل البیت نساء پیغمبر است. ولی در بیش از 70 روایت که بیش از 50 روایتش اهل تسنن نقل کرده، وارد شده که منظور از این اهل البیت خمسه طیبه سلام الله علیهم اجمعین است. و عجیبه که روایت اهل تسنن در اینجا بیش از روایت شیعه است. به غایت المرام مراجعه بفرمایید، در اونجا بیش از 70 روایت نقل کرده، اکثر این روایات از اهل تسنن. صرف نظر از اینکه روایات متواتر دارین در این که مراد از این اهل البیت، اونم متواتر از اهل تسنن ها، مراد خمسه طیبه هست، قرائنی در خود آیه هست که این آیه ربطی به نساء النبی نداره. درسته که صدر و ذیل آیه درباره نساء النبی هست، یا نساء النبی و من یقنط منکن لله و رسوله تا آخر آیه درباره نساء النبی هست، ولی این جمله مثل یک جمله معترضه است، نظیر آیه اکمال که در سوره مائده بود و در جلسه قبل عرض کردیم که دو جمله معترضه هست، صدر و ذیل آیه هیچ ربطی بهش نداره و این جمله معترضه اینجا واقع شده. حالا دلیلش چی هست خدا میدونه، ولی هر کسی که آشنا به لسان عربی و به عرف محاوره باشه میفهمه که این جمله با صدر و ذیل ارتباط نداره، این یک سیاق نیست. در اینجا هم اینا همینطور، خطاباتی هست مربوط به نساء النبی، همه به صيغه مؤنثه، من یقنط من کن قرن فی بیوت کن، تمام ضمیرها ضمیر مؤنث. اینجا میرسه یهو میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم، این بدون شک سیاق تغییر میکنه. 10-20 دار ضمیر در این آیات، در این چند تا آیه‌ای که مربوط به نساء النبی هست آمده، همه ضمیر مؤنث. اینجا که میرسه یهو ضمیر میشه ضمیر مذکر. پس بدون شک سیاق فرق، آیا به دنبال اونها نازل شده یا جدا نازل شده و بعد در کنار این آیات گذاشته شده؟ اگر اینجور بوده آیا به دستور پیغمبر اکرم بوده یا کسان دیگر این کار کردن؟ اینا به ما مربوط نیست، یک بحث تاریخی است. چگونه شده که این جمله اینجا واقع شده؟ مثل اینکه در اون آیه دو جمله الیوم یا ایها الذین کفروا من دینکم و الیوم اکملت لکم دینکم بین مستسلم و مستسلمین واقع شده، بین دو جمله ای که حکم مستسلم و مستسلمین نامید. اینجا هم همینطور یک آیه با سیاق خاصی به دنبال آیاتی واقع شده که همه سیاقش سیاق ضمیر مؤنثه. پس شاهد داره در این که این آیه دیگه خطاب به اونها نیست. اگر بود اینجا میفرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، وجهی نداشت اینجا ضمیر مخاطب ضمیر مذکر بیاره. مطلب زنها میشه مذکر، چطور این عظمت مطلب در آیات قبلی نبود و هیچ در لسان عربی سابقه نداره که زنها رو مذکر گفته باشن برای عظمت مطلب؟ در هیچ جایی ما چنین چیزی نداریم و به هر عربی هم چه حرفی بزنید، خب البته شما چون عرب نیستید معذورید، اما اگه هم چه حرفی بزنید بهتون میخنده. برای عظمت مطلب مخاطب مؤنث رو مذکر بیاره، هیچ ربطی نداره. به من الخاطئین برای اینه که خاطئین هم شامل مذکر میشه هم شامل مؤنث، مثل یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام. اینجا تقریبا این چیزیست واقع، وقتی خطاب مال عده‌ای باشه که در بینشون هم مرد هست هم زن، تقریبا خطاب رو به مردها متوجه میکنه این مرسوم. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو شامل زنها هم میشه، اختصاص به مردها نداره. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم من الرجال و النساء. ولذا در اون آیه میفرماید من یؤمن، حالا این عبارتش یادم نیست، هر که از شما ایمان بیاورد من ذکر و انثی. ضمیر مخاطب به مجموع مرد و زن ضمیر مذکر اطلاق میشه، اطلاق میشه، اشاره میشه، ولی به خصوص زن هیچ وقت ضمیر مذکر اطلاق نمیشه. و اینجا خطاب است، یه شماها لیذهب عنکم. البته ما ادعا میکنیم که این عنکم شامل زن هم میشه، یعنی سامر فاطمه زهرا سلام الله علیها، تقریبا خطاب به مرد است ولی شامل زن هم میشه، اشکالی نداره. اما اونا میگن اختصاص به زنان داره، جایی که خطاب مخصوص زن هست به هیچ وجه در زبان عربی صحیح نیست که ضمیر مذکر آورده بشه. اونها بعد از میکنم، هنوز تمام نشده این. بله حالا شاید همین باشه که میخوام اشاره بکنم، ببینید همینه. علاوه بر این که خود این آیه دلالت داره بر این که این سیاق تغییر کرده، دیگه خطاب متوجه زنان نیست، خصوص زنان، این یه خطاب مخاطب دیگری در اینجا لحاظ شده. علاوه بر این نکته، طبق استدلالی که کردیم این آیه دلالت بر عصمت مخاطبین میکنه. پس اگر این آیه مربوط به زنان پیغمبر هست، باید زنان پیغمبر معصوم باشه. و حالا که اولا هیچ کس ادعای عصمتشون نکرده، ثانیا در خود قرآن آیاتی در اشاره لسان مذمت بعضی از زنان پیغمبر کرده که اینا فتنه‌گری میکردن، توطئه میکردن. در سوره تحریم آیاتش ملاحظه بفرمایید، انت توبا الالله فقط چیه سقط قلوبکما، اشاره داره به این که شما گناه کردید، خیانت کردید، باید توبه کنید. شما علیه پیغمبر توطئه کردید، اگه شما توطئه میکنید ما پیغمبر رو ولش نمیکنیم، خدا و جبریل و صالح المؤمنین اینا پشتیبانش هستن. یه همچون لسانی با داره با زنان پیغمبر صحبت میکنه، با چطور اینا معصوم هستن؟ علاوه بر اینکه خود اهل تسنن هم ادعای عصمت برای زنان پیغمبر نداره. بنابراین این آیه مال غیر زنان پیغمبر، به زمینه این اجماع مرکب که در امت هیچ کس ادعای عصمت جز ائمه اثنا عشر و فاطمه زهرا سلام الله علیهم و علیها ادعای عصمت براشون نشده، معلوم میشه اختصاص داره به اینا. علاوه بر بیش از 50 روایت که خود اهل تسنن نقل کردند که این آیه در شأن خمسه طیبه است، و از طریق ما هم روایات زیاده، اما عرض کردم اینجا اتفاقا روایات اهل تسنن بیشتره. نه، اونا ادعای اثبات نمی کنن. ما میگیم این آیه معصومی را اثبات میکنه، شما میگید این آیه مخاطبش نساء النبی هستن. میگیم خود این نساء النبی را که قبول خودتون میدونید معصوم نیستن. نه، اجماعی بر این که غیر از ائمه اثنا عشر و فاطمه زهرا کسی دیگری معصوم نیست. اجماع مرکب بر عدم عصمت غیر از اینا. بله؟ نفهمیدم، متاسفانه ما پیر شدیم، آقا گوشمون سنگین شده. در سوره احزاب، بله بله، سوره احزاب. پس از این آیه شریفه هم عصمت اهل بیت اثبات میشه. البته اونچه با روایات اهل تسنن اثبات میشه عصمت خمسه طیبه است، اما شمولش برای ائمه اثنا عشر ابتداعا نمیتونیم برای اونا اثبات بکنیم، یعنی چون اونا روایتی بیش از این نقل نکردن. بعد از اینکه عصمت این پنج نفر ثابت شد و من جمله امیرالمومنین صلوات الله علیه، اون وقت از لسان امیرالمومنین اثبات عصمت برای سایر ائمه میشه. و اتفاقا خود اهل تسنن روایتی از امیرالمومنین نقل کردن که این آیه درباره اثبات خمسه طیبه و 9 نفر امام هستند، منتها از طرق شیعه نقل کردن. در مقام جدل و بحث ما نمیتونیم اونا رو ملزم کنیم به این روایت، چون میگم اون روایتی ما از شما نقل کردیم، از ائمه شما نقل کردیم. اجماع مرکب برای مقام جدل هست که میگیم آقا خودت هم قبول داری که اینا معصوم نیستن، پس چگونه میخوای به این آیه اثبات کنی برای اینکه مربوط به ایناست؟ اما روایاتی که عرض کردم، یک روایات زیادی است در ذیل همین آیه شریفه و به عنوان تفسیر این آیه شریفه و شأن نزولش که زیاد نکردند، و بزرگان اهل تسنن حتی اونهایی که در جاهای دیگه تعصب به خرج دادن و لغزیدند، در اینجا همه اعتراف کردند که این آیه در شأن خمسه طیبه است. امثال فخر رازی مثلا، یا بعضی مفسرین معاصر مثل آلوسی، دیگران، اینها همه قبول دارن که این آیه در شأن خمسه طیبه است. البته زمخشری که از کسانی است که در جای دیگه هم در فضائل اهل بیت انصاف به خرج داده تا حدی، معتزلی است، ولی کسانی که در جای دیگه بی انصافی کردن، در این آیه تطهیر تقریبا اجماع دارند بر اینکه در شأن خمسه طیبه است سلام الله، الا یه روایتی که از کردم از اکرمه نقل کردن، و متاسفانه بعضی دیگه از کسانی که منصوب به اهل تسنن هم نیستن اونها هم روی همین تکیه کرده. بگذاریم. روایت دیگری که روایت متواتر هست بین شیعه و سنه، یعنی هم شیعه اون را به تواتر نقل کردن هم سنی ها، روایت ثقلینی. که پیغمبر اکرم فرمود من دو چیز بزرگ یا دو چیز سنگین را در میان شما میگذارم، به اینها تمسک کنید تا مادامی که متمسک به اینها باشید گمراه نمیشید، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یا این نیست الا یفرق بینهما حتی یوردهما علی الحوض. به تعابیر مختلف شیعه و سنی نقل کردن. اختلاف تعبیر هم هیچ ضرری نداره، برای اینکه هیچ بعید نیست پیغمبر اکرم مکرر اینو بیان فرموده باشه. خب حالا از این روایت چگونه میخوایم تمسک بکنیم برای اثبات عصمت؟ اولا اینکه میفرماید ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، اگر تمسک به اونها بکنید هیچگاه گمراه نمیشید. این لازمه عصمت، برای اینکه اگه امکان داشته باشه که اونها معصیت بکنن و حتی امکان داشته باشه که اشتباه بکنن، گناه سهوی بکنن، خطای در فهم روایتی بکنند یا فهم آیه‌ای بکنند، این موجب گمراهی مردم میشه. وقتی به اونها تمسک میکنند در اون جایی که اشتباه کردن، یک مرتبه از گمراهی برای مردم پیدا میشه. باید که میفرماد اگه تمسک به اینها کنید لن تضلوا، هرگز گمراه نمیشه، در هیچ حالی در هیچ راهی گمراه نمیشه. خود همین جمله دلالت میکنه بر این که اونا معصومند، که تمسک به اونها انسان را مسئول از زلالت میکنه. از یه جای دیگه اینا روایت هم میشه استدلال کرد، از جمله انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اهل بیت هیچگاه از کتاب خدا جدا نمیشه. اگر مرتکب گناهی بشن علیاذ بالله، حتی مرتکب گناه خطایی یا سهوی، افتراق حاصل شده در اینجا جدا شدن از قرآن. پس این که ضمانت فرموده که اینها هیچگاه از هم جدا نمیشن تا در حوض وارد من بر من بشن یا نزد من، تا روز قیامت اینا از قرآن جدا نمیشن، و جدا نشدن از قرآن به طور مطلق مساوی با عصمت. از راه های دیگری هم میشه اثبات کرد، از جمله به بعض آیاتی که برای نسب منسوب بودن امام از طرف خدای متعال استدلال کرده بودیم، اونجا هم اشاره کردیم. وقتی به طور مطلق میفرماید اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، هم دلالت بر عصمت رسول میکنه و هم دلالت بر عصمت اولی الامر میکنه، چون اطاعت مطلق از کسانی که در معرض خطا و اشتباه هستند یا علیاذ بالله در معرض گناه هستند، این نه جایز است چنین اطاعتی را تجویز کردن و نه با سیاق آیه میسازی. خدای متعال که اراده داره احکامش اجرا بشه، چگونه ممکن است تجویز بفرماید اطاعت کنید از کسی که دستور به گناه میده؟ این تناقضه. پس آیه دلالت میکنه بر این که اون اولو الامری که مقرون به این رسول هستند در این آیه شریفه، اینا معصوم هستند. اتفاقا بر این مطلب فخر رازی هم شهادت داده که بله، این آیه دلالت میکنه بر این که اولو الامر معصومند، اما مدعای شیعه اثبات نمیشه. میگه منظور از این اولو الامر جماعت اهل حل و عقد هستند. به زبان امروز بخوایم صحبت بکنیم، هیئت حاکمه. این آیه میخواد بفرماید هیئت حاکمه در جامعه اسلامی اینها معصوم هستن، مجموعاً گناه نمیکنن، هرچی همشون تصمیم گرفتن این حق است، گناهی نمیکنن. اهل حل و عقد گناه نمیکنن، خطا نمیکنن، و این آیه دلالت میکنه بر حجیت اجماع اهل حل و عقد و عصمت اونها. بله درست، برای عصمت میکنه، اما نه برای عصمت اهل بیت. درباره این بحث های زیادی شده، بهترین بحث هایی که باز در این زمینه شده مال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست. در زیل این آیه مراجعه بفرمایید، ایشون دقیقاً حرف های فخر رازی را نقل کردند و اشکال های کوبنده‌ای بهش وارد کردن. حتما این بخش تفسیر المیزان را مطالعه بفرمایید، از بهترین و جالبترین مباحثی است که در این زمینه مطرح شد. شکر الله مساعیهم و غفر الله لهم و الحقنا بهم. انشاءالله خدا به ما هم توفیق بده که از آثار گذشتگان بهره بگیریم و راه صحیح اونها را دنبال کنیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.